بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. توی بس بیع مرابحه رسیدیم به اینجا که باید راست بگوید و به اعتماد مشتری خیانت نکند، و بعد حالا احکام وضعیش که آیا مشتری خیار داره یا نه اینجا بود. گفتیم تشبیه میکنیم این مسئله رو به مسئله باب شفعه، نه از باب قیاس ها بلکه از باب تقویت یا از باب مؤید یا شاهدی برای بحث، که حالا یه نکته تو باب شفعه هست که شبیه این بحث بیع مرابحه است. در باب شفعه دو نفر که شریک هستند که به هر کدام شریک ها میگوین شفیعه، از همون شفعه هم از همین کلمه است دیگه. اگر که یکی از این دو شریک یا شفیع بدون اطلاع شریک دیگر سهم خودش را فروخت، شریک دیگر حق شفعه داره، که حالا این ارتباطش با بحث حالا روشن خواهد شد. اولا شفعه رو میگوین حق شفعه را، یعنی یکی از عقود یا یکی از معاوضاتی که مبتنی بر رضایت نیست، با اینکه هر عقدی یا هر عملی در معاوضات باید با رضایت انجام بشه، اینجا بدون رضایت. مثلا شما یه خونه را از کسی خریدید، بدون رضایت شما و بدون رضایت بایه یه شخص ثالث میتونه معامله شما را به هم بزنه، بر خودش برداره. به همین جهت میگه که حق شفعه منوط به رضایت نیست. دیروز یه مسئله را عرض کردم، اینو باز یه نکته اشاره بکنم تا بیام روی این واجب است راست گفتن. ببینید کجاست مسئله که دیروز عرض کردم این بود، گفتم که در باب شفعه اگر کسی چیزی را فروخت به یک قیمت مثلی، یعنی مثلا نصف این خونه رو داشت، نصف خونه رو فروخت 1,000,000 تومان، 1,000,000 تومان به پول فروخت، اینجا اجماع همه مسلمان ها بر اینه که شریک دیگر شفیع حق شفعه دارد. ولی اگر کسی سهم خودش را از خونه فروخت ولی به یک ثمن قیمی نه مثلی، یعنی مثلا خونش را فروخت یه انگشتر خرید یا مثلا یه الماس خرید، خونه رو داد یه الماس گرفت، خب الماس دیگه مثلی نیست، یه قیمیه. اینجا اختلافیه که آیا شفیع حق شفعه دارد یا خیر. عده زیادی میگن که اینجا دیگه حق شفعه در کار نیست، مثلا فرسون مسای طول خوی یا امام خمین، اینا میگن که اگر ثمن معامله قیمی بود نمثلی، اینجا کسی حق شفعه ندارد. خب این که حالا خیلی راحت، ولی بعضی ها میگن که حق شفعه دارد. خب حالا اگر که گفتیم آقای شفیع حق شفعه داره، اولا حق شفعه رو چجوری اعمال کنه؟ یعنی میتونه همینجوری بیاد بگه من معامله رو فسخ میکنم، خودم برمیدارم؟ گفتیم بعضی از مراجع تقلید توی همین رساله فارسی اینطوری نوشتند و فرمودند که احتیاط ترک نشود. بعد تو همون رساله اومده توضیح داده احتیاط ترک نشود، یعنی این که احتیاط واجب آن است که کسی که حق شفعه داره با رضایت مشتری این حقو بگیره، با رضایت، یعنی به او بگه شما راضی هستی که من معامله شما رو فسخ کنم و اونم راضیش کنه، و اگر مشتری راضی نشد و این فسخ کرد بر او واجب است، احتیاط واجب است که بر او احتیاط واجب اینه که رضایت بدهد. این عبارت توضیح المسائل. خب حالا داریم میگیم دیگه. حالا خب اولا ببینید این عبارت توضیح المسائل خودش اشتباه. اول تو کتاب میفرماید که احتیاط ترک نشود، احتیاط ترک نشه، بعد احتیاط ترک نشود و توضیح میده، میگه یعنی احتیاط واجب آن است که شفیع بدون رضایت مشتری کاری نکنه یا مشتری به رضایت این رضایت بده. اونی که گفت احتیاط ترک نشود، احتیاط ترک نشود، این معنیش اینه که یعنی احتیاط لازم. بعد احتیاط لازم رو معنا کرده به احتیاط واجب، در حالی که خیلی فرق است بین احتیاط لازم و احتیاط واجب. اونی که ابتدا هم گفته میشه اینه که احتیاط لازمه، میگیم احتیاط ترک نشود. احتیاط لازم این فتواست، باید عمل بشود، رجوع به کس دیگه هم جایز نیست. اما وقتی توضیح میده میفرماد که یعنی احتیاط واجب اینه، این معنیش اینه که یعنی اصلا فتوا نیست، فتوا نیست، میتونیدم به کسی مراجعه بکنید. یه اشکال عبارت. اشکال دوم اینه که اصلا در باب معاملات به اینجایی که دوران امر بین دو تا حقه، مشتری میگه من این مالو خریدم، کسی حق نداره مال منو به هم بزنه، کسی نباید بیاد مال منو از من بگیره. از یه طرفم شفیع میگه که من نمیخوام شما با من شریک بشی، من میخوام معامله شما رو فسخ کنم. دوران امر است بین حقین متعارضین. اینجا اصلا احتیاط معنا نداره، یا حق مال اینه هیچ ربطی به اون نداره، یا مال اون ربطی به این نداره. پس اینم اشکال دوم که اصلا اینجا جای احتیاط نیست. برای چه مقدم باشه؟ چرا چه؟ نه، قبل از به اون شفیع حق داشته، توی مال هنوزم داره، اما تو مال شریک دیگه چه حقی داره؟ خب پس بعد از بیع، پس حق مشتری هم بعد از بیع دیگه، چطور اون مقدم؟ بابا خود دو تا شد بعد البیع دیگه. قبل البیع من و شما شریکیم، من تو حق خودم سهیمم، تو حق شما که سهیم نیستم. پس ببینید اینجا هم که معلومه احتیاط معنا نداره. بله، اما استقرار شراکت معنیش اینه که من در سهم خودم یا در سهم شما. خیلی خوب، حق من در این که تو مال شما تصرف بکنم بعد از بیع شماست، حق مشتری هم بعد از بیع شماست، دوتاش با همه، تقدم و تأخر نداره که آقای افشار میفرماد. خیلی خوب، نکته سوم راجع به این فتوای رساله اینها. ببینید اون جایی که کسی میگوید در قیمیات حق شفع وجود نداره، خب این خیلی راحته، همیشه هم اصل عدمشه. این که واضحه دیگه، اصل اینه که حق شفعه نباشد. به عبارت دیگه فارسیش این است، حق با مشتریه، حق شفعه هم وجود نداره. ولی اگر کسی اینجوری گفتم، ببینید مبنا اینه که حالا میگیم اصل شفعه یعنی شرکت، و شرکت هم همیشه تو ذاتش ضرره. دو نفر که شریکند و این حق تصرف کامل نداره، اونم حق تصرف کامل رو نداره، شرکت همیشه نوعی ضرر است. این یه مطلب. و این ضرر بودن شرکت علت ایجاد حق شفعه است. یعنی چرا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرموده حق شفعه دارید؟ به خاطر اینکه شرکت ضرره. و تمام مسلمان ها هم اینو قبول دارند که علت حق شفعه ضرر خود شرکته. تنها و تنها کسی که این حرفو قبول نداره سید مرتضاست. خب حالا اون چون یه نفره، سید مرتضی اعتقادش اینه که اصلا علت، حتی منصوص العله ها، علت منصوص العله را میگه من قبول ندارم. و اینجا علت منصوص العله است، یعنی خود شرع فرموده که به خاطر ضرر شرکت خیار یا حق شفعه جعل شده. خب اگر که علت جلوگیری از این ضرر باشه، یعنی شارع میخواد یه کاری بکنه که معاملاتی که مالهایی که مشترکند دیگه مشترک نباشد، هدف شارع اینه دیگه، شرکت نباشه، مردم دعوا نکنن با هم دیگه، این هدف اینه دیگه. اگر من بگویم در قیمیات حق شفعه وجود دارد و بعدم بگویم این حق شفعه شفیع منوطه و مرتبط به رضایت مشتریم هست، یعنی مشتریم باید رضایت بده، این که به قول معروف میشه کرون علا مافر. ما میخواستیم از شرکت فرار کنیم، تازه افتادیم تو شرکت بدتر. قبلا اینجوری بود که دو نفر بودن، دو شریک بودن توی این مال، حالا که من حق شفعه دارم، تازه حق شفعه رو باید برم از اون مشتریم اجازه بگیرم. اگه من بخوام برای حق شفعه خودم بخواهم از کس دیگه اجازه بگیرم، اینم یعنی شرکت دیگه، و اینکه ضررش بیشترم هست. به عبارت دیگه این فتوایی که این بزرگوار میده دا، این اصلا کرون علا مافره. ما باید یه کاری بکنیم که شرکت پیش نیاد، ضرر شرکت نباشه، نه اینکه ضررش رو بیشتر کنیم. خب حالا در اینجور مواقع باید اینطوری گفته، باید بگویید که اگر کسی قائل به حق شفعه هست در قیمیات، اگر حق شفعه رو قبول کردیم، باید اینطوری بگیم، باید بگوییم که شفیع حق شفعه دارد، رضایت مشتری هم شرط نیست. بدون رضایت مشتری این میتونه فسخ کنه مال و دست مشتری پس بگیره. نتیجهش هم اینه سا، نتیجهش اینه که دو تا شرکت تمام میشه، یکی شریک بودن این شفیع با بایع دیگه تموم میشه، یه شرکت از بین رفت، یکی هم شریک بودن این شفیع با مشتری، اینم از بین رفت. و نفهمیدم، دوباره بفرمایید. بابا قدر متیقن مال بحث ادله است، که این دلیل چی میگه بگوید قدر متیقن شو میگیرم. اینجا بستر حقوقه خال سبحان که هنو که من لا ضرر نگفتم، حالی که من هنوز به لا ضرر نرسیدم، حالا میگم لا ضرر میگم، ولی فعلا تو اینجا اینو گفتم، یه حقی مال شفیعه، یه حقی مال مشتریه. من که نمیشه بگم که حق حال قدر متیقن شو بیم میدم یا یه مقدار شو بیم میدم یه مقدار به اون. ما که نمیخوایم صلح بدیم اینجا، با یه حکم خدا رو بگوییم. حکم خدا هم این میشه دا. خب بکنه، خب بکنه، حال میره. گفتم در باب شفع رضایت شرط نیست. این یه مطلب. یک شرکت شفیع بود با اون بایه، این تمام شد. یکی همی که بایه سهمش رو فروخت به مشتری، یعنی من با مشتری شریکم، اینم از بین رفت. خب پس دوتا شدی. خصومت که گفتم رضایت شرط نیست، یعنی اون بخواد و نخواد من مال ازش میگیرم دیگه. پس دوتا شرکت از بین رفت دیگه. خب تا اینجا پس نتیجه این شد که میگوییم اگر فرزن شفیع حق شفع دارد، نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش اینه که بدون رضایت مشتری میتونه مالو پس بگیره. خب حالا که مالو پس بگیره چی باید بدهد به مشتری؟ مشتری خونه رو خریده بود، یه الماس داده بود، الماسم که مثلی نیست. اینجا باید خب بگیم که رجوع می شود به قیمت مثل این الماس در یوم البیع، نه یوم الادا، نه یوم نمیدنم دین، در یوم بیع. باید حساب بکنیم این الماسه در اون روزی که اونا معامله کردن قیمتش چند می ارزید و اون قیمت رو شفیع بپردازه. حالا انقلت که باید اینجا ضرر میکنه یا مشتری ضرر میکنه، بخواد بله دلیل داره، بله. حال آل بس من اون نیست که بخواهم بگم دلیل داره، دلیلشم یه حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. توی اون حدیث میگه یأخذ به السمن السمنو، این معنیش اینه که یعنی باید به همون عین اون سمن، و این عین اون سمن میشه مثلی دیگه، قیمی رو نمیگه. اونه که میگن خیار نیست، دلیلش اینه. حال بس من این نیه بایلا که اینو درسته یا نه، فعلا ما فقط همون مسئله اخبار رو میخواییم برسیم. خب گفتیم حالا انقلت که بایه اینجا ضرر میکنه یا مشتری ضرر میکنه. بایه میگه که من میخواستم خونمو بفروشم، اون الماسه رو بگیرم، پولشو که نمیخواستم، الماسه برا من مهم بود. اینجور که ما تا اینجا گفتیم نتیجه شد که چی؟ پولشو بده، مثلشو، قیمتشو بده. قلتو که اینجا برخلاف جاهای دیگر لا ضرر جاری می شود و با لا ضرر خیار ثابت میشه. جاهای دیگه همش می گفتیم لا ضرر فایده نداره، ولی اینجا می گوییم به خاطر اینکه اصلا مجرا و مورد حدیث لا ضرر، اصلا حدیث لا ضرر مال باب شفع است و معمولاً فقهای شیعه و سنی هر دو حدیث لا ضرر رو تو باب شفع آوردند و تو باب شفع به فتوا دادند. پس بنابراین لا ضرر رو میشه اینجا جاری کنیم، نتیجهش هم این میشه دو. بایع میتونه بگه اگه شما خواستی پول الماس رو به من بدی نه خود الماس رو، من اصل معامله خودم رو فسخ میکنم و خونه رو پس میگیره. اینجا الان لا ضرر جاری می شود، نتیجهش هم اینه که معامله باطله. وقتی که معامله باطل شد، حق شفع هم دیگه خود به خود باطل میشه دیگه. بر بایه، بر بایه. خیلی خوب، این تا اینجا این مسئله دیروز. خب حالا بحث ما درباره این بود که باید به اعتماد مشتری خیانت نکنه، این بحث بود. تو باب شفع همین مسئله است، شرط این که شفیع حق شفع داشته باشه، شرط شفع ها شرطش اینه که بدون قیمت بین اون بایه و مشتری چقدر بوده، علم به ثمن باید داشته باشه، ولی اگر کسی علم به ثمن نداشت شفع باطله. اینم روشنه که ما در باب شفعه نمیتونیم همیشه سراغ حق مشتری بریم، حق شفیع ضایع میشه. نمیشدم سراغ حق شفیع بریم، حق مشتری ضایع میشه. این خیلی واضحه دیگه. اگر من همه جا بگم که خب حق با مشتریه، مشتری همیشه تو اینجور معاملات قیمتو بالا میگه، مشتری ها نه بایا، مشتری همیشه قیمت رو بالا میگه. برای چی بالا میگه؟ این خونه رو که خریده 1,000,000 تومان، میگه 10,000,000 خریدم، که شفیع ببینه من نمیتونم 10,000,000 پول بدم بگه من حق شفع نمیگیرم. یعنی اگر حق را به مشتری بدیم حق شفیع ضایع میشه، اگرم حق رو به شفیع بدیم حق مشتری ضایع میشه. اگه بگیم که هرچی این شریک گفت، شفیع یا شریک همیشه قیمت رو پایین میگه، 1,000,000 رو میگه 500,000 تومان که به نفع خودش باشه، میگه من معاملتون رو فسخ میکنم به 500 تومن برمیدارم و مشتری ضرر میکنه. پس چون که هر دو طرف اینجا ضرر میکنند، در اینجور مواقع باید بگوییم که نه حق با شفیع نه با مشتری، بلکه شفیع یه وقت خودش علم داره که قیمت معامله چقدره، مثلا دید این دو نفر خرید و فروش کردن یا قراردادشون رو دید، اینجا که علم داره اینجا حق شفع درست. یا اینکه بیانه اومد، دو تا شاهد عادل گفتن اینا معامله شو اینقدر بود. صورت سوم که حال بحث ماست، اگر شفیع که حق شفع داره به بایع میگه چند فروختی، یا به مشتری میگوید چند خریدی، اینجاست که اون بحث یجب صدق فی الاخبار لازم میاد. خب بله، خب نه این فرمایشات درست، اما نتیجه اینه که مشتری خودش به خودش ضرر زده، پس مشتری دیگه خیال نداره. اما من چی؟ من باید داشته باشم ها. پس دیگه مشتری رو با این فرمایشمون میذاریم کنار، میگوییم که آقای شفیع طبق کلام پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله حق شفع دارد، حالا این شفیع هم حقش رو اعمال بکنه، مشتری ضرر میکنه دا، ولی خودش به خودش ضرر زده. خب حالا همین رو میخواییم بحث کنیم، ببینید فرق داره یا نداره. پس بحث این شد که شرط حق شفع علم به ثمنه، یه مطلب. این علم به ثمن از چه راهی حاصل میشود؟ یه وقت از راه مشاهده یا بیانه یا اقرار، یکم از راه اخبار، و این اخبار دقیقا این مانحنفی است، از این جهت که کذب در اخبار موجب ضرر شفیع میشه. یعنی اگه اونا دروغ بگن که بگه که چند خریدم و فلان، و این کذبشون به این ضرر میزنه. فرق نمیکنه. تو باب شفع یه بحثی هست که آیا شفیع مال را از مشتری میگیره یا از بایع، مأخوذ منه کی باید باشه؟ از هر کی گرفت به همونم پول میده، درستش هم اینه که لا تفاوت بینهما از هر کدام میتونه بگیره، دقیقا این مسئله تعاقب العیدی تو بحث مکاسب، تو اون بحث بیع فاسد ها یه داشت بحثی داشت که تعاقب العیدی. شیخ انصاری میگفت که اونجایی که تعاقب عیدیه صاحب مال مالشو از هر کی خواست میتونه بگیره. نه من خیار دارم، او خیار نداره. من میتونم بگویم شما بی اجازه من مال تو فروختی، من ازت میگیرم. میتونم به مشتری بگویم شما بی اجازه من از او آقا خریدی، من از تو مال میگیرم. نه هیچ کدام نه، فقط شفیع داره. خب پس تا اینجا نتیجه این شد که اخبار کذب بایع یا اخبار کذب مشتری باعث ضرر شفیع می شود، یعنی همون خیانت در خبر سان، خیانت در اعتماد سان. اگر که بایع یا مشتری دروغ بگن تو قیمت، من شفیع دارم ضرر میکنم. گفتم هم دروغش چیه سان؟ برخلاف همه جای فقه، اینجا باید همیشه بگیم مشتری وقتی دروغ میگه گرون میگه، همیشه مشتری ارزون، ولی اینجا گرون. برای اینکه من نتونم فسخ کنم، اینجا میگوییم که حدیث لا ضرر اینجا جاری میشود و نتیجهش اینه که اگر بایع یا مشتری دروغ گفتند، شفیع ضرر میکنه و ضرر زدن به مردم تکلیفاً حرامه، وضعاً هم آثار وضعی داره، خیار هست. این تشبیه مسئله. حالا این ادامه داره، انشاءالله ادامه شد جلسه آینده درس میکنم. و صلی الله علی محمد.